بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا في الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. در ادامه بحث در اخلاق اجتماعی و آداب معاشرت مطابق ابواب و احکام الاشرع در وسائل الشیعه جلد هشتم میرسیم به باب 142. در باب 142 یه دونه حدیث هم حدیث عجیبی هست. یکی از اصحاب امام صادق علیه السلام به نام عبدالعلا میاد خدمت امام صادق علیه السلام، امام حدیثی برش بیان میکنه، نداره اینجا چه حدیثیه ولی داره حدیثی بیان میکنه. عبدالعلا میگه فقلت له جئلت فداک الیس زعمت الى الساعة كذا و كذا، آیا شما گمان نمی کنید که چیزی غیر از این گفتید به من؟ فقال لا، من همچین چیزی خلاف به تو نگفت. فعظم ذلك علی، امام حتما انکار کرد. امام حدیثی گفت، من گفتم آقا شما قبلا غیر از این گفتید. امام گفت من غیر از این نگفتم. عبارت رو دقت کنید، فقلت بلا والله زعمت، والله من گمان میکنم یه چیزی غیر از این حرف به من زدید. بلا لا والله ما زعمت، همچین چیزی من نگفتم. باز این عبدالعلا اصرار کرد، قال فعظم ذلك علی، من برام سخت شد که امام حرف منو داره انکار میکنه. فقلت بلا والله قد قلته، به خدا قسم شما این رو فرمودید. قال نعم قد قلته، ظاهرا منظور این است تو خیال میکنی من گفتم. خیلی خوب، هی داره اصرار میکنی که من قبلا اینطور گفتم، حالا اینطور گفتم، بسیار خوب. بعد منظور این جواب امامه، اما علمت ان کل زعم فی القرآن کذب، اما علمت، اما عملت، علمت است اینجا، عملت است، اما علمت ان کل زعم فی القرآن کذب. یعنی چه؟ یعنی تو میگی من گمان میکنم شما قبلا برخلاف این به من فرمودید. این زعم که تو میگی، زعم تو، برو به قرآن نگاه بکن، واژه زعم در موارد کذب به کار رفته. یزعمون کذا، کفار اینطوری گمان میکنن، یعنی به دروغ. زعمی که در قرآن استعمال شده به معنی کذب و خلافه. بنابراین تو هم که میگی زعم تو، در واقع داری اشتباه میکنی. به عبارت ساده به گمان و خیال و وهم نباید درباره اشخاص قضاوت کرد. تا یقین پیدا نکنید نگید. و این به این مناسبت من مطرح کردم که در ایام ما قضاوت‌های بر اساس گمان خیلی زیاد شد. در سطح رسانه‌ها، شایعات، نسبت‌های دروغ، حرف‌های بی اساس، همین دیروز در بعضی از روزنامه‌ها مطالبی به ما نسبت داده بودند که کذب محض بود. شما درباره فلان آقا فلان چیز گفتید. دروغ، حتی دروغ مستدل دلیلم برای ذکر کرده بودم. حالا دروغ رو بگن دیگه، استدلال دیگه لازم نداره. برادرها، شرایط شرایط خاصی هست. یکی از مسائلی که باعث می شود بحران در یه جامعه ایجاد بشود، قضاوت بر اساس گمان و خیال و زن و احتمال و بخش شایعات. قرآن مجید یه چیزی درباره پخش شایعات داره، واقعا تکان دهنده است. اواخر سوره احزاب می‌فرماید ولم ینته المنافقون والذین فی قلوبهم مرض والمرجفون فی المدینه لن نغرینک بهم ثم لا یجاورونک فیها الا قلیلا ملعونین اینما ثقفو اخذو و قتلو تقتیلا. ارجاف همین پخش شایعاته. با این شایعات میخواستن حتی دامان پیغمبر اسلام رو آلوده کنن. اون داستان افک و اینا که معروفه، شایعه برای پیغمبر و همسر پیغمبر رو اینها درست کردن. منافقون رو سر تا سر مدینه رو شایعه گرفت. ظاهرن 18 آیه در اوائل سوره نور نازل شد و این داستان رو مطرح کرد و شایعه رو کوبید محکم. شایعات گاهی کار بمب میکنه، آثار تخریبی عجیب داره، جامعه رو مشوش نگه میداره، آرامش رو سلب میکنه. بعضی هم خیال میکنن که اشکالی نداره، ما میگیم دیگه، میگیم گفتن. خیال نکنید اگر من بگم فلان کس میگوید یا فلان روزنامه نوشته، من مسئولیت ندارم، فقط اون مسئولیت داره. شایعه هم سازندش مسئوله، هم پخش کنندش مسئوله. شایعات بی اساس دو گروه مسئولن: ایجاد کنندگان شایعه و ناشران شایعه. من نمیتونم سلب مسئولیت از خودم بکنم. میگویم، نباید بگه میگویم، یه مطلب بی اساسی نباید. قرآن در باره همون پخش شایعه و ضد پیغمبر میگه لولا سمعتمو، چرا وقتی اینو شنیدید نگفتید که ما نباید این گونه مسائل رو منتشر کنیم؟ ظن المؤمنون به انفسهم خیرا، چرا وقتی اینو شنیدید حمله بر صحت نکردید؟ چرا شایعات دروغین رو پخش کردید؟ در هر حال البته منشأ شایعات هم امور خیلی مختلفی است. یه وقت عمدن برای متزلزل کردن افکار عمدن شایعه درست میکنن، یه وقتی نه، یه نفر میگه گمان میکنم فلان کس اینطور باشه، دیگری میگه میگن فلان کس اینطوره، سومی میگه قطعا یه همچین کاری انجام داد. هی به هم منتقل میکنن، مثل بهمن که از بالای کوه میاد هی بزرگ بزرگتر میشه، شاید هم همینطوره، بعد هم یه آوار میشه میفته رو سر یک جمعیت و رو سر افرادی. به هر حال من خواستم عرض کنم بر اساس این روایت که ما میفرماید با زعم گمان خیالت قضاوت نکن. این زعم رو در قرآن ببین، به دروغ اطلاق شده است. احتمالات دروغین و خیالات و اوهام و شایعات و امثال اینها رو اعتنا نکن، مراقب حرفت باش. امیدوارم انشاءالله جامعه ما از هر گونه مشکلات نجات پیدا بکنه و انشاءالله باب شایعات بسته بشه، با ظن و گمان و احتمال درباره افراد قضاوت نکنیم، اون حمله به صحتی که در اسلام هست اون رو اساس کارمون قرار بدیم و دشمنان رو انشاءالله ناکام بنماییم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. و اما بحث فقهی ما مربوط است به مسئله چهارم از مسائل اقسام حج. موضوع مسئله چهارم من عرض کنم بعد بریم سراغ احکامش. موضوع مسئله چهارم مقیم به مکه است، من اقام فی مکه، اما هنوز وظیفش در مسئله حج متبدل نشده، هنوز اون دو سال نشد، در مکه مونده و وظیفش هنوز حج تمتعه. اینا بحثی بود که مسئله سابق، حالا میخواییم ببینیم این آقا از کجا باید محرم بشه. وظیفه حج تمتعه، مقیم در مکه هست، هنوز تبدیل نشده، آیا از خود مکه محرم بشه؟ مثل افرادی ها، حج افرادی ها، یا بره میقات، کدام میقات بره؟ موضوع بحث میقات شخصی است که مقیم مکه است اما وظیفه است حج تمتعه. عبارت امام قدس سره من میخوانم. البته مسئله در واقع دو فرض داره، یه فرضش این است که تو مکه نمیتونه محرم بشه، باید ببینم در مکه نمیتوانه محرم میشه، باید بزنه بیرون. فرع دوم این از کجا، کدام میخواد؟ اصل این که باید بیاد بیرون مسلم، اما از کجا محرم بشه محل خلاف. اقوال سگانه ای داره که میخونه. کلام امام قدس سره در تحریر الوسیله مسئله چهار، المقیم فی مکه لو وجب علیه تمتع، اگر حج تمتع برش واجب بشه. دو مثال میزنن، یه مثال شما سابقا قبول نکردین و یه مثال رو قبول کردین. کما این مثال اوله، اذا کانت استطاعته فی بلده، اگر در شهر خودش اول مستطیع شد بعد مقیم در مکه شد، سابقا می‌فرمودن حجش تمتع. ما عرض کردیم نه، شما سابقا در مدینه بودید، حج تمتع بود، حالا آمدی مقیمی در مکه شدی، حج متبدل میشه، موضوع عوض شده، مسافر حاضر میشه، حاضر مسافر میشه. این مثال ما نپذیرفتیم. این مثال دوم رو قبول داریم. اوستطاع فی مکه، آمد از مدینه وارد مکه شد، در مکه مستطیع شد، اما دو سال یا یه سال نگذشته، شش ماه گذشت مستطیع شد. ماه هفتم هم ماه ذی‌الحجه است، باید تمتع به جا بیاد. نه نه، فرض اول این بود، فرض اول این بود اگه سه سال هم در مکه بمانی، چون استطاعت در مدینه بوده گفتن حج حج تمتعه. داشتیم مفصل بحثش کردیم دیگه. و اما فرض دوم این است، نه مثلا شش ماه در مدینه مونده مستطیع شده، ماه هفتم هم ماه ذی‌الحجه است، میخواد بره، حتما هم باید تمتع به جا بیاره. درست؟ قبل انقلاب فرضه، قبل از آنی که وظیفش عوض بشه، یجب علیه الخروج الی المیقات. این فرع اوله، باید بیرون بره به میقاتی. کدام؟ فرع دومه، یجب علیه الخروج الی المیقات لإحرام عمرة التمتع. فرضمون این است، وظیفه‌اش حج تمتعه، باید بزنه بیرون، بری میقات، محرم بشه برای حج، برای عمره تمتع. والأحوط، این فرع دومه، ان یخرج الی محل ارضه. محل با دو چشم به صورت اسم مفعول به معنی بله اونجایی است که لبک میگند و محرم میشن. احلا با دو چشم یعنی محرم شد و لبیک گفت، می رود الی محل ارضه، یعنی اگر اهل مدینه بوده میره مسجد شجره، اگر اهل طائف بوده میره قرن المنازل، اگر اهل شام بوده میره جحفه. هر کدامشون ببین میقاتش اونجا کجا بوده، برگرده به همون میقات اتیاته. فیحرم منه، از اونجا محرم میشه. بل لا یخلو من قوته، ایشون میگن فتوا میدن که باید اگر مدنی هست بره مسجد شجره، اگر هم اهل جای دیگری هست بره همون میقات خودشون. زید مثلا من نمیخونم الان، فتوا هم داده، بل اخلو عن قوت داده. بله اولی اجماعیه، دومی اختلافیه. الان میگم اگه خود حوصله کنید، فرع اول اجماعیست، فرع دوم اختلافیه. زیل مسئله ایشون یه بحثی داره که بعد میگیم، اگر نتونست به اون میقات اهلش بره چیکار کنه، اگر نتوانست ادنا الهل بره، اگر نتوانست هرچی میتونه بره، اگر نتوانست از مکه مؤمن بشه. این اگر نتوانستا بمونیم اون زیدش. و اما بریم سراغ عروه. مرحوم صاحب عروه مسئله رو مفصل تر مطرح میکنی، اونم مسئله چاره. اینجام چاره، اونجام چاره. ایشون میگه ففل مسئله اقوالون، در مسئله سه قول. قول اول همین محل ارضهی هست، میقات سرزمین خود است. اینو به عنوان قول اول میگه، استدلالم میکنه، میگه ذهب الیه جماعه بل نسب الى المشهور. جماعت این قول رو پذیرفتن، نسبت به مشهورم دادن. کما ان الحدائق، آیا ببینیم در حدائق نسبت به مشهور داده شده یا نه؟ عبارت حدائق رو میخوانیم. پس قول اول همون قولی است که امام فرمود. خب استدلالم میکنه عروه در بحث مقدار زیادی استدلالی شده، استدلالم میکنه به سه دلیل، همون ادله سگانه که صاحب جواهر عیناً دنبال صاحب جواهر ایشون در این مسئله راه میره. صاحب جواهر هم سه تا دلیل ذکر کرده، ایشون هم سه تا دلیل رو ذکر میکنه. بعد میرسیم فعلا اقوال رو داریم میگیم. بعد میگه ثانی ها، قول دوم چیه؟ احد المواقیت مخیره، مجبور نیست از مکه بره حتما مسجد شجره، بره جحفه، بره قرن المنازل طائف، بره یلملم. میتوانی به هر کدام از مواقیت معروفه مشهوره که مربوطه به حجه مخیره. اینم قول دومه. این قول کی قائل شده؟ میگه الیه ذهب جماعتون اخرا، کیان اسم نمیبره ولی ما اسماشو میبریم. پس جماعتی هم مخیر دانستن بین میقات شهرش و مواقیت دیگر. بله؟ کجا بره تنعیم؟ تنعیم جز مواقیت عمره تمتع نیست، مال عمره مفرده است تنعیم. و اما سوم ادنى الحل، اسمها بعد میگم تو کلام صاحب حدائق مفصل خیلی خوب وارد شدی. ادنى الحل تنعیم مثلا میتونه بره، جعرانه میتونه بره. ادنى الحل یعنی از حرم خارج بشود، اولین نقطه خارج از حرم. این قائلش کیه؟ میگه نقل عن الحلبی. حلبی که از فقهای قدمای اصحاب است قائل شده، و تبعه بعض المتأخرین. آدم میگه دلیل اینها جمله ای از اخباره، دلیل دومی هم اخباره، دلیل اولی هم اخباره، تا ببینیم چیه. پس سه قول در این مسئله شد: اول میقات وطنش، دوم مخیر بین مواقیت معروفه، سوم ادنى الحل. صاحب جواهر این اقوال سگانه رو بهتر نقل کرده. مرحوم صاحب جواهر در جلد 18 صفحه 82 و 83 بعد از آنی که مسئله رو عنوان میکنه میفرماید ان شیخ، این کسانیست که قول اولو گفتن. ان الشیخ و ابی صلاح و یحیی بن سعید و المصنف، مصنف کیه؟ محقق. فی النافع و الفاضل یعنی علامه. فی جملت من کتبه انه میقات اهل ارضه. میقات همون سرزمین خودشه، باید بره اونجا. اینا قائلین به قول اول بودن، شهرتی هم با این حاصل نمیشه. و ظاهر اطلاق المصنف، ظاهر اطلاق شرایع، محقق در شرایع مصنف و غیرهی چند نهایه و المقنع و المبسوط، مبسوط شیخ، و الارشاد، ارشاد علامه، و القواعد، قواعد علامه، علا ما حکی عن بعضها، علا ما حکی عن بعضها، رعایت امانت میکنه صاحب جواهر. یعنی بعضیاشو خودم دیدم، بعضیاشو دیگران نقل کردن. و صریح دروس و المسالک، دروس شهید، مسالک شهید دوم، و روزه، شهر لمعه مال شهید دوم، الخروج الى ای میقات، قول دومه، الخروج الى ای میقات. معلوم شد که قائلین به قول دوم کمتر از قائلین قول اول نیست. بعد قول سوم میگه و ان الحلبی الخروج الى ادنى الهل. قول سوم این است ادنى الهل بره، از مکه بره، تن ایمانی نداره. و احتمله فی المدارک، صاحب مدارک هم احتمال داده این رو. از کسانی که خیلی اقوال خوب در این مسئله وارد شده مرحوم صاحب حدائقه، میگه بعضی از طلاب از من این مسئله رو پرسیدن، من رفتم مطالعه زیاد درباره این مسئله کردم و مطالبی به چنگ من آمد که تا کنون سابقه نداشته و این رو در اینجا برای شما می نویسم. با این تمطراق و مقدمه مهم وارد میشه که از من سوال کردند و من دربارش تحقیق فراوان کردم و به مطالبی رسیدم و این رو برای شما می نویسم. کلام صاحب حدائق من بعداً یه اشاره بیشتری می کنم. همین اقوال سگانی که مرحوم صاحب جاهل فشرده آورده بود، ای بسا مقدارش هم از حدائق گرفته. ایشون میاد مطالب میاره، منتها مهم استدلالاتی است که حدائق مفصل بعد از این ذکر میکنه. خب این عنوان مسئله، بذارید من فرع اول و امروز تمامش کنم، بس نداره. فرع اول ما این بود تو مکه نمیتونه محرم بشه، باید بره به بیرون. کجا بمونه؟ باید بیرون بره. این مسئله اجماعی است. هم حدائق میگه اجماعیه، هم جواهر مسلم میگیریم مسئله رو، همه اینو مسلم گرفتن، مخالفی هم نقل نشده. احدی نگفته این آقا میخواد حج تمتع به جا بیاره، هنوز حج تمتعش تبدیل نشده به افراد، از مکه محرم بشه. عمره، عمره تمتع میخواد به جا بیاره، از مکه محرم میشه، احدی نبود. دلیلش هم واضحه، خب حج تمتع باید بید از میقات محرم بشی، حج افراد از مکه، حج عمره تمتع، معذرت میخوام، عمره تمتع طبیعت حالش این است که برن میقات. عموماتی که داریم عمره تمتع باید از میقات به جاوات شامله. روایاتی هم که در سه قول آینده میاد اونم قدر متیقنش این هم خارج باشون. یکی میگه میقات سرزمینش، یکی میگه هر میقاتی میخوای از میقاتهای معروفه حج، یکی هم میگه ادنا الهل، همه میگن بیرون باید بره. بنابراین تمام ادله سگانه که می آورین برای اقوال سگانه آینده همه قدر متیقنش این است که باید بره میقات برای عمره تمتع. اطلاقاتی هم که داریم میگه عمره تمتع باید از میقات باشه، اینجا هم شامل میشه تمتع دیگه، عمره تمتع میخواد به جا بیاره، چرا میقات نره؟ اجماع هم که در مسئله هست، در واقع سه دلیل شده که اجماع مدرکی، یکی اجماع، یکی اطلاقات عمره تمتع باید از مواقیت باشه، مواقیت مشهوره، و یکی هم ادله‌ای که برای اقوال سگانه در این مسئله میاریم، ادله همه اونا دلالت داره باید بری بیرون به میقاتی از کنار مسجد الحرام و کعبه، مثل حج افراد نمیتونی محرم بشی. و حج افرادی که از کنار خانه کعبه محرم میشن، از داخل مکه نمیتونی. بنابراین فرع اول ما امروز تمام کردیم و اما فرع دوم اقوال سگانه و ادله اونها رو و اصل در مسئله رو میذاریم انشاءالله برای روز شنبه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.